به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سفیده بهکام هستم. یک فروند هواپیمای خطوط هوایی دبی در جنوب روسیه سقوط کرد و تمام 61 سرنشین آن کشته شدند. آمریکا از دولت ایران خواست باقر و سیامک نمازی دو شهروند آمریکایی ایرانی را آزاد کند. و شورای امنیت سازمان ملل آزمایش موشکی تازه کره شمالی را محکوم کرد. یک فروند بوئینگ 737 خطوط هوایی دبی در شهر روستوف در جنوب روسیه سقوط کرد و تمام 61 سرنشین آن کشته شدند. این حادثه حدود ساعت 1 بامداد امروز شنبه به وقت محلی روی داد. به گزارش خبرگزاری روسیه تاس، هواپیمای فلای دبی به هنگام فرود در فرودگاه روستوف دچار سانحه شد و آتش گرفت. علت حادثه وضعیت جوی و اشتباه خدمه پرواز اعلام شده است. جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه از دولت ایران خواست هرچه سریع‌تر باقر و سیامک نمازی دو شهروند آمریکایی ایرانی را آزاد کند. سیامک نمازی مدیر پیشین بخش برنامه‌ریزی‌های استراتژیک کمپانی نفتی کرسنت در مهماه سال جاری و باقر نمازی پدر او 80 ساله نماینده پیشین صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در چند کشور آفریقایی در بهمن ماه توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شدند. بیشتر نیز صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف روز پنجشنبه 13 اسفند ماه نسبت به وضعیت باقر نمازی در زندان ابراز نگرانی کرده بود. وزارت امور خارجه آمریکا به تازگی در توصیه‌ای به شهروندان خود درباره سفر به ایران هشدار داده است. شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه آزمایش موشکی تازه کره شمالی را غیر قابل قبول و آن را محکوم کرد. در بیانیه شورای امنیت اعضای این شورا به اتفاق آرا اعلام کردند که آزمایش موشکی تازه کره شمالی نقض آشکار قطعنامه‌های شورای امنیت است. شورای امنیت سازمان ملل دو هفته پیش یک قطعنامه تحریمی علیه کره شمالی تصویب کرد که در واکنش به چهارمین آزمایش هسته‌ای کره شمالی در ماه ژانویه بود. کره شمالی بامداد روز جمعه در یک آزمایش دیگر یک موشک میانبرد بالیستیک را تا فاصله 800 کیلومتری به سوی اقیانوس پرتاب کرد. رهبر کره شمالی اوایل هفته جاری دستور انجام آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی تازه را صادر کرد. ایالات متحده آمریکا نیز هفته گذشته تحریم‌های گسترده‌ای را علیه پیونگ‌یانگ اعمال کرد. شارل میشل نخست وزیر بلژیک جمعه شب اعلام کرد پلیس سه نفر از جمله صلاح عبدالسلام فرد کلیدی حملات مرگبار آبان ماه گذشته در پاریس را در بروکسل پایتخت بلژیک بازداشت کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه شارل میشل که در نشست خبری همراه با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه سخن میگفت این بازداشت‌ها را موفقیتی بسیار مهم توصیف کرد و از آن به عنوان نبرد دموکراسی علیه افرادگرایی یاد کرد. حملات پاریس در آبان ماه گذشته دست کم 130 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. مقامات شهر تازه خرماتو در نزدیکی کرکوک در عراق خبر دادند که دو کودک دیگر بر اثر جراحت‌های ناشی از حمله شیمیایی در این شهر جان خود را از دست دادند. بنابر گزارش‌ها ظن آن می‌رود که این حمله شیمیایی که دو هفته پیش روی داد از سوی گروه‌های اسلامگرای جهادی وابسته به داعش در عراق صورت گرفته باشد. با مرگ این دو کودک شمار کشته‌های ناشی از این حمله راکتی به 3 تن رسید. به گفته شهردار شهر تازه خرماتو حدود 1500 تن بر اثر حمله شیمیایی هفته گذشته که گمان می‌رود در آن از گاز خردل استفاده شده دچار مشکلات تنفسی شدند. به پایان این بخش خبری میرسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر به وبسایت ما سر بزنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. ممنون که با رادیو فردا همراهید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده اسدی هستم. این هفته از کارزارهای نوروزی خواهید شنید. نه به خرید ماهی قرمز چقدر جواب داد.
هر کس که میره ماهی میخره به صورت مکتوب اون روش نگهداری ماهی قرمز به او تحویل داده بشه.
و آموزش‌های محیط زیستی به کودکان در نوروز چه سودی داره؟
این نسل میتونه بر روی پدران خودش فشار بیاره برای اینکه اونها هم تبدیل به طرفداران محیط زیست بشن.
یک خانه، یک زمین.
شب‌های عید رسیده و بحث خریدن یا نخریدن ماهی قرمز دوباره داغ شده. ماهی قرمز کوچکی که سالهاست یکی از اعضا و اجزای ثابت سفره‌های هفت‌سین ایرانی هاست، دغدغه این روزها و شب‌ها بین دوستداران حیواناتی که با مهمان شدنش در بعضی از خانه‌ها عمرش کم و کمتر میشه. برای جلوگیری از مرگ این موجودات کوچک در تنگ آب در خانه، این ماهی بارها به بیماری‌زایی متهم شد. بعد هم گفته شد اصلاً بودن ماهی قرمز در هفت‌سین سنت ایرانی نیست. مواردی که شاید زیاد اعتماد مردمی رو که در شوق چیدن سینهای هفت‌سین روز شماری میکردن جلب نکرده باشه و اونها رو برای حذف ماهی قرمز متقاعد نکرده باشه. این روزها بعضی از فعالان حقوق حیوانات و طرفداران نخریدن این ماهی ها میگن این روش ها در این سالها مؤثر بوده و مردم تنگ خالی یا تزیین شده با گل و میوه و مجسمه ماهی رو سر سفره گذاشتند. اما یک جای کار میلنگه. مریم صانعی فعال حقوق حیوانات در تهران میگه بعضی از خانه ها احتمالاً از وجود یک حیوان خانگی بی آزار هم خالی میشن.
فکر میکنم که با توجه فرهنگی که ما داریم تو خانواده هامون و جو حاکمی که الان داریم یه مقدار به دلیل مشغله هامون به دلیل اتفاقات دیگه یه مقدار خشن شدیم و بچه هامون دور شدن از محیط مهربانی که اول بد نیست خب تو خونه ها یه گونه حیوان باشه، ولی به شرط که واقعا به عنوان سرگرمی نباشه. یعنی اگر قراره که یه ماهی بیاد تو خونمون، اون حس مسئولیت، اون حسی که بهش رسیدگی بکنیم، مهربانی، اینا هم در کنارش باید تقویت بشه. ولی اینی که ماهی رو بخریم یا هر حیوان دیگر رو بخوایم بیاریم تو خونه هامون بدون آب و غذا بذاریم، رسیدگی نکنیم و اونجوری زرش کشش بکنیم، در کنار میشه نیمه پر میوانم دید، میشه با رسیدگی کردن به فضای خوب به شرطی که بریم اطلاعاتش رو داشته باشیم. اگر آدم از هر موجودی بخواد مراقبت بکنه، هر جانداری حتی درخت باشه، گل و گیاه باشه، باید علمش باشه.
آموزش و آگاه کردن خانواده هایی که دوست دارن برای فرزندانشون در عید ماهی قرمز در خونه نگهداری کنند یکی از مواردیه که بسیاری از فعالان حقوق حیوانات بر اون تاکید میکنند. اما خانواده هایی که به ویژه فرزندانشون نوروز رو با پیچ و تاب خوردن ماهی قرمز در تنگ بر سر سفره نوروزی میشناسن، چطور باید بدونن ماهی قرمز میتونه 25 سال زندگی کنه؟ شاهین سپنتا فعال حقوق حیوانات و دامپزشک در اصفهان از روش‌های آموزشی و اطلاع رسانی میگه که او و همفکرانش در تلاشند پیاده کنند.
پیشنهادمون این هستش که دستور عمل‌های یا روشکارهای برای نگهداری از این ماهی‌های قرمز آماده بشه از طریق سازمان دامپزشکی، از طریق سازمان‌های مردم نهاد دوستدار محیط زیست. هر کس که میره ماهی می‌خره به صورت چهره به چهره یا به صورت مکتوب اون روش نگهداری ماهی قرمز به او تحویل داده بشه و از او خواسته بشه که اگر نمیتونه بعد از نوروز ماهیش رو نگه بداره بیاره اون رو به شهرداری تحویل بده و شهرداری هم متعهد بشه که اینها رو در آبنماهای شهری نگهداری بکنه. با همون آموزش ساده‌ای که مردم داده بشه بسیاری از تلفات این ماهی‌ها کم میشه.
ماهی ها تنها موجوداتی نیستند که برای نخریدنشون در نوروز طیف های مختلف زیست محیطی و مدافعان حیوانات هر سال بحث های تازه رو مطرح می کنند. امسال نوبت به سبزه عید هم رسید که بعضی از دوستداران طبیعت کاشت نهال رو به جای سبزه پیشنهاد کردند تا به گفته اونها از هدر رفتن حجم زیادی گندم و عدس و آب جلوگیری بشه. بر این اساس از مردم خواسته شده کاشت بذر رو جایگزین سبزه کنند و به جای دور ریختن سبزه ها در 13 امین روز از فروردین از نهالی نگهداری برداری کنن که چند سال بعد تبدیل به یک درخت میشه. کارزار نوپا و تازه‌ای که میگه بذرهاش رو هم به دست مردم میرسونه، اما هنوز مثل کارزار ماهی قرمز سالها زمان لازم داره تا پاسخگوی موافق‌ها و مخالف‌ها با حسب یکی دیگه از اجزای سفره هفت سین باشه.
یک خانه، یک زمین.
یکی از مسائلی که در تعطیلات نوروزی گریبان شهرها و روستاها و طبیعت ایران رو میگیره، زباله‌های فراوانی هست که گردشگران با خودشون به جنگل و کوه و دشت میبرن و در جاده ها رها میکنند و حتی گاهی در خانه ها لزومی برای جداسازی زباله‌های تر و خشک نمیبینند. در روزهای نوروزی 94 روزانه دست کم 11,000 تن زباله فقط در شمال کشور تولید شده که بر اساس آمار منتشر شده بیشترین نرخ آلودگی سواحل، جاده ها و زیستگاه ها رو به دنبال داشته. اسماعیل کهرام، پژوهشگر محیط زیست در تهران، میگه فقط آموزش میتونه به این شرایط در کشور کمک کنه تا گردشگران نوروزی در طول تعطیلات و سفرهای خودشون بیشتر مراقب طبیعت باشند.
در زمینه آموزش در مورد تعطیلات عید، یک طیف بسیار گسترده ای از مردم رو در بر میگیره و بعد مسئله آموزش کودکان عزیز ما که چقدر اهمیت داره در کتاب‌های درسی، در فیلم‌های تلویزیونی، در کارتون‌ها و بالاخره اون چه که بنده خیلی تأکید میکنم آموزش مقامات و تصمیم گیران هستند. ببینید، بنده ممکنه یه تیکه زباله داخل تالاب انزلی بریزم، ولی اگر تصمیم ناشایستی انجام بشود، مثلا کشیدن کنار گذر و یا میان گذر تالاب، کل حیات تالاب رو زیر سوال میبره.
تلویزیون جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده در برنامه‌های نوروزیش مستندها و مصاحبه‌ها و فیلم‌های متنوعی مرتبط با مراقبت از درختان و اطلاع رسانی در مورد آسیب‌های انسانی به جنگل‌ها و روش‌های از بین بردن محیط زندگی حیوانات در معرض خطر نابودی پخش می‌کنه. خبرگزاری صدا و سیما گزارش داده طیف وسیعی از این برنامه‌ها برای اطلاع رسانی و آموزش کودکان و نوجوانان در زمینه محیط زیست. سعید پیوندی، کارشناس مسائل مربوط به آموزش و جامعه شناس در پاریس، از لزوم تربیت و آموزش کودکان و نوجوانان در این زمینه میگه.
همونجوری که تجربه خیلی از کشورهای دنیا نشون میده، حساس کردن و آگاه کردن بچه‌ها به مسائل زیست محیطی و رابطه‌شون با طبیعت، با حیوانات، با محیط زندگیشون یکی از مهمترین ورودی‌های تغییر جامعه در جهت احترام به محیط زیست و بهبود محیط زیست و فرهنگ محیط زیستی در دنیاست و همه جا به صورت بخش از آموزش در اومده و همینطور از طریق مشارکت بچه‌ها و از طریق نشون دادن عملی خیلی از موضوعات به بچه‌ها، نه فقط از طریق درس‌های تئوریک.
بعضی از پژوهشگران گفتند اتفاقا نوروز زمان مناسبی برای این دوره‌های آموزشی برای کودکان محسوب میشه. از عیدی دادن کتاب مرتبط به محیط زیست به بچه‌ها گرفته تا آموزش تفکیک زباله‌های تر و خشک و روش مراقبت از درختان و بوته‌ها در 13 به در و سفرهای جاده‌ای و بازی در طبیعت بدون آسیب رساندن به حیوانات. بچه‌ها میتونن خودشون معلم خانواده‌هاشون باشن. شاید شبیه کودکان همیار پلیس که قوانین راهنمایی رانندگی رو به پدر و مادرشون در طول نوروز گوشزد می‌کنند. سعید پیوندی که در زمینه آموزش و تربیت کودکان پژوهش کرده در این مورد میگه
تازگی فکر بچه‌ها و این آمادگیشون برای یادگیری از یک جنبه و جنبه دیگه این نسل میتونه بر روی پدران خودش فشار بیاره برای اینکه اونها هم تبدیل به طرفداران محیط زیست بشن. این رو ما در اروپا تجربه کردیم که وقتی بچه‌ها در مدرسه یاد میگیرن چرا باید با محیط زیست رابطه جدیدی داشت و اینا در پراتیک روزمره آموزشی هم تکرار میشه و درونی میکنن، اون وقت دیگران هم این رو یاد میدن و فشار دارن در خانواده برای اینکه پدر مادرشون هم به این احترام بذارن. نیاز داریم به این که این فرهنگ زیست محیطی جدید همگانی بشه و نسل جوان مهمترین اهرمیه که ما در اختیار داریم برای اینکه جامعه رو در این سمت تغییر بدیم و فرهنگ جدید در جامعه وجود بیاد.
نظراتتون رو در مورد این دو موضوع برای ما بنویسید و بفرستید به نشانی zist@radiofarda.com.